مستمر در این مسابقات داشته. بفرمایید که الان ویژگی های رقابت های لیگ ملت ها چه هست و چه تفاوتی داره با نسخه قدیم، یعنی همون رقابت های لیگ جهانی؟
خب ببین، فدراسیون والیبال، فدراسیون جهانی والیبال FIVB مسابقات مختلفی تو سطوح مختلف برگزار میکنه، حالا در سطح بین المللی و در سطح قاره ای. لیگ جهانی والیبال مسابقاتی بود که با یک پلتفرم مشخص بین 16 تا تیم طی ادوار مختلف برگزار میشد و تیم‌های معتبر بیشتر اروپایی و آمریکای لاتین با هم دیگه مسابقه میدادن. بعضن فقط از قاره آسیا تیم‌های چین و ژاپن حضور داشت. بعد از سال 2011-2012 به تدریج تعداد تیم‌هایی که شرکت می‌کردن توی مسابقات بیشتر شد، استقبال تیم‌های شرکت کننده در کشورهای مختلف زیاد شد. اینا اول اومدن پلتفرم مسابقات عوض کردن، تعداد تیم‌هاشو بیشتر کردن، از 16 تا کردن 18 تا، بعد گفتن که با 24 تیم برگزار بکنیم. یه مشکلاتی پیش اومد به خاطر اینکه مسابقات دیگه نمیتونست به صورت رفت و برگشت انجام بشه، بعد مسافت خیلی زیاد بود و فدراسیون والیبال مدل‌های مختلفی رو بررسی کرد. یه نکته هم اضافه بکنم که خب موقع دپارتمان لیگ جهانی، دپارتمان لیگ ملت‌ها متشکل از کشورهای حاضر در مسابقات سطوح مختلف بود و به پیشنهاد خود کشورها برگزار می‌شد، دقیقاً مثل رقابت‌های لیگ داخلی کشورهای مختلف. در نهایت چون مسابقات بانوان هم به صورت گرند پریکس جایزه بزرگ برگزار می‌شد و یک اشل متفاوتی داشت، فدراسیون جهانی تصمیم گرفت که هم مسابقات بانوان هم مسابقات آقایان تحت یک نام لیگ ملت‌های والیبال برگزار بکنه در سه سطح مختلف، که خب با توجه به اینکه یه سری از کشورها مثل ایران نمایش خوبی داشتن، از پتانسیل و هواداری خیلی خوبی هم برخوردار بودن، حضور ایران رو هم تضمین بکنه توی این مسابقات. تا چند سال امسال ما شاهد دومین دوره برگزاری لیگ ملت‌های والیبال هستیم.
بله.
که خب تا حالا تیم ملی والیبالمون خوب نتیجه گرفته. یکی از جاذبه‌هایی که داره لیگ ملت‌های والیبال برای کشورهای مختلف، بیننده‌های پرشمارش هست، چون بهترین بازیکن‌های کشورهای مختلف با هم دیگه مسابقه میدن. دستاوری که داره برای خود کشورهای شرکت کننده اینه که تقریبا هزینه برگزاری مسابقات تدارکاتی و دوستانشون رو برای رقابت‌های بزرگتر کاهش میده، چون هر تیمی که هست توی رقابت‌های لیگ ملت‌ها چند بار با تیم‌های بزرگ مسابقه میده و همین کمک می‌کنه به سطح آمادگی بیشتر و شناخته شدن استعدادهای جوانترش تا بتونه تو مسابقات قهرمانی جهان و المپیک و جام جهانی قهرمان بین قاره‌ها که رنک بالاتری داره از لیگ ملت‌ها حضور بهتری داشته باشه.
آیا افشار دوست، آقای کمالی اشاره کرد به آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌ها و بازی‌هایی که ما با تیم‌های بزرگ برگزار می‌کنیم در این چارچوب، و تیم ایران در هفته اول 3 پیروزی پی در پی رو به دست آورد برابر تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان که قابل توجه بود، با توجه به اینکه ما در ادوار قبلی در اولین گام معمولا لغزش داشتیم و خیلی خوب کار نمی‌کردیم، امیدواری‌ها بسیار زیاد شد برای موفقیت در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها.
بله، اگه اجازه بدین یه نکته‌ای رو به صحبت‌های خوب آقای کمالی اضافه کنم، اونم این هستش که بحث مارکتینگ و بحث
بازاریابی،
بله بحث بازاریابی و درآمدزایی و یه نکته دیگه به عنوان توسعه والیبال هم برای FIVB خیلی مهم بود، برای اینکه بتونه بیاد تعداد تیم‌ها رو بیشتر کنه و بتونه این ورزش والیبال رو تقریبا ببره به سمت و سویی که به عنوان ورزش اول دنیا مطرح باشه، به لحاظ تعداد بیننده، به لحاظ پخش تلویزیونی و داستانه این چنینی. خدمتتون عرض کنم که بله، تیم ملی والیبال کشورمون الحمدلله برخلاف سنوات قبل امسال لیگ ملت‌های والیبال رو با پیروزی آغاز کرد و تونست در هفته اول امتیاز کامل هر سه مسابقه رو به دست بیاره و به نظر من خیلی کار خوب و شایسته‌ای بود، هم از طرف بازیکنای تیم و هم از طرف کادر فنی، به لحاظ اینکه اون چیزی که ما فکر می‌کردیم و اون چیزی که ما توقع داشتیم اجرا شد. فکر می‌کنم برای اینکه بخوایم ارزیابی کنیم یه تیم رو، میتونیم چند تا بخش رو در نظر بگیریم. یکی از بخش‌ها خب نتیجه است و مهمترین و در واقع ویترین کار است. خب ما قطعا تو این بخش موفق بودیم، یعنی اینکه هر سه تا بازی رو با نتیجه خوب تموم کردیم تو هفته اول و تونستیم امتیاز خوبی بگیریم. ضمناً تونستیم تیم‌های ملی ایتالیا، آلمان که خب جز خوبای دنیا هستن رو شکست بدیم. خود این هم میتونه به لحاظ اعتماد به نفس، سطح در واقع اعتماد به نفس بازیکن‌ها رو بالا نگه داره. تیم چین هم به عنوان یکی از قدرت‌های موروثی والیبال در آسیا، یعنی کسی که در واقع به نوعی با ما همیشه رقابت داره، مغلوب ما شد. من فکر می‌کنم که در مجموع به لحاظ نتیجه خیلی خوب بودیم، به لحاظ عملکرد هم تیم ما شرایط خوبی رو داشت.
حالا یه نکته وجود داره اینجا. تا یه سال‌های اخیر ما دیدیم که بیشتر کشورهای مدعی والیبال دنیا از این مسابقات بیشتر خواستن تجربه به دست بیارن، یعنی در سال‌هایی که رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار شده نظرشون بیشتر به رقابت‌های قهرمانی جهان بوده، در سال‌هایی که المپیک بوده بیشتر به المپیک فکر می‌کردن، سال‌هایی که مقدماتی المپیک بوده کشورها بیشتر توجهشون به اون مسابقات بوده، و شاید الان اون موفقیت در رقابت‌های لیگ ملت‌ها مثل دوره‌هایی که تیم‌های محدودتری در رقابت‌های لیگ جهانی شرکت می‌کردن اون ارزش رو شاید نداشته باشه، یعنی پایین‌تر اومده باشه حالا یه مقدار. الان با توجه به اینکه ما در سال مسابقات انتخابی المپیک قرار داریم و سال پیش فدراسیون والیبال اشاره کرده بود که رقابت‌های لیگ ملت‌ها محلی است برای تدارکات رقابت‌های قهرمانی جهان، ولی ما هم در لیگ ملت‌ها ناکام شدیم و هم در رقابت‌های قهرمانی جهان، امسال راهبرد فدراسیون والیبال چه هست؟
ببینید به طور کلی هر تیمی که تو مسابقات لیگ ملت‌ها شرکت می‌کنه قطعاً یه استراتژی برای خودش داره. میتونه هر تیمی تو دنیا، برزیل، امریکا، ایتالیا، آلمان و همه کشور از جمله کشور خودمون، همه اینا در واقع یه استراتژی رو مد نظر دارن، اونو میبرن جلو و در واقع سعی میکنن اون رو اجرا کنن. بعضی مواقع بعضی بازیکنهای تیمهای ملی دنیا مثل تیمهای ملی ایتالیا یا بقیه کشورها به لحاظ تعدد بازی در لیگهای کشورهای دیگه و همچنین جام باشگاه‌های اروپا و مسابقات این چنینی زمانی که پایان پیدا میکنه این لیگ کشورها نزدیک
است، معمولا اردیبهشت ماه،
بله، ممکن استش که در واقع بخوان یه استراحت کوتاه مدتی رو داشته باشن و بخوان از سرمربیشون با ما شاهد باشیم مثلا هفته اول بعضی تیمها بعضی بازیکناشون نیامده باشن. اما یه نکته اونور قضیه هست به نظر من، اونم اینه که مثلا کشوری مثل ایتالیا با این پشتوانه مدال‌ها و تعداد مدال‌های خوبی که در المپیک‌ها و لیگ جهانی گرفته و تنوز المپیک نتونسته طلا بگیره، بله، ولی در مجموع با این پشتوانه عظیم در واقع بحث والیبالی، خب قطعاً بازیکن‌های جایگزینش بازیکن‌های ضعیفی نیستن.
یا لیگ خیلی قوی، بله، سری ایوان
مثلا، بله، مثلا ما نمیتونیم بگیم که اگر تیم ملی ایتالیا خوان تورینو رو گذاشت کنار، دریافت کننده‌ای که میذاره جاش خیلی فاصله، درسته به لحاظ تجربه شاید فرق کنه با اون، اما اون هم بازیکن لایقی هست که داره در تیم ملی بازی میکنه، پیراهن تیم ملی رو میپوشه. من فکر میکنم که خب این هم خودش یه نوع استراتژیه که ما تیم‌های مختلف در واقع اتخاذ میکنن. اما نکته دیگه که وجود داره اینه که این تیم ها چقدر در واقع براشون اهمیت داره توی فاینال لیگ ملت ها بازی کنه.
بله،
من فکر میکنم که برای هیچ کدوم از تیم ها اینجوری نیستش که اهمیت نداشته باشه. الان ما میبینیم خیلی از تیم ها دارن با تمام توانشون بازی میکنن، حالا بعضا ممکنه آسیب دیده هم داشته باشن، تو هفته اول نباشن. ما هم تو این سنوات گذشته بازیکنایی رو تغییر دادیم، ما هم شهرهای محمودی رو نداریم، ما هم عادل غلامی رو نداریم و میرزا جانپور رو نداریم، دقیقاً میتونم بگم به نوعی شبیه به اونا هستیم، اونا هم چند تا بازیکن ندارن، ما هم نداریم، ولی این معنیش نیستش که در واقع اونا خیلی در واقع مسابقات لیگ ملت‌ها رو خیلی واسش مهم نیست. نه، من فکر می‌کنم که بالاخره مسابقاتی هستش که یه تیم میتونه چندین بازی رو انجام بده، این چند بازی میتونه
و دیده بشه،
بله، میتونه کمک کنه به لحاظ فنی به والیبال اون کشور، فارغ از این که آیا جز 6 تیم نهایی میشه یا نمیشه.
بله. تشکر، فاصله بگیریم، از اتاق فرمان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، برنامه میزبان از رادیو ایران دنبال میکنید. بحث والیبال و رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال رو پی می‌گیریم در این برنامه. آقای کمالی، این هفته رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، یعنی در هفته سوم در ایران برگزار میشه. در واقع ما دو هفته از رقابت‌های لیگ ملت‌ها رو این دوره میزبانی خواهیم کرد، برخلاف سال‌های قبل که مجموعه ورزشی آزادی میزبان بود و همیشه به برگزاری مسابقات در این ورزشگاه عادت کرده بودیم، اما دو شهر غیر از تهران میزبان مسابقات لیگ ملت‌ها هستند.
بله، ما در هفته سوم در ارومیه میزبان رقابت‌ها هستیم، تیم‌های کانادا، لهستان و روسیه رو میزبانی خواهیم کرد. در هفته چهارم در اردبیل میزبان پرتغال، استرالیا و فرانسه خواهیم بود. خب تیم‌های بزرگی به این دو شهر میان. به نظر من میزبانی در شهرهای ارومیه و اردبیل به لحاظ استقبال و میزان کششی که داره والیبال تو این شهرها میتونه فرصت خیلی بزرگی باشه برای والیبال ایران، در این حال میتونه تهدیدی هم باشه. به حال ما به لحاظ فضای اقامتی، سیستم حمل و نقل، حضور منظم تماشاگرها تو سالهای گذشته در تهران و در مجمع ورزشی آزادی که خب مختص مسابقات بین‌المللی ساخته شده، یک کارنامه خوب و درخشان داشتیم. امیدوار هستم که با تدبیر ویژه‌ای که مسئولان فدراسیون دارند و اداره کل ورزش جوانان آذربایجان غربی و همچنین اردبیل دارن بتونن میزبانی خوبی رو داشته باشن که انشالله ما در سالهای آینده بتونیم از پتانسیل سایر شهرامون بجز تهران استفاده بکنیم.
برای افشار دوست، چون شما خودتون متولی بودین در فدراسیون والیبال و برگزاری مسابقات لیگ ملت‌ها، بفهمید پیرامون میزبانی این مسابقه در ایران.
خب ما توی شهرهای استانهای مختلف کشورمون در واقع پتانسیل رو داریم برای برگزاری به لحاظ حمایت تماشاچی، اما به لحاظ سخت افزاری خب بعضی از استانامون این امکان براشون وجود نداره که مسابقات به این مهمی رو بخوام برگزار کنم. اما توی استان آذربایجان غربی و به خاص شهر ارومیه و همچنین شهر اردبیل در استان اردبیل این شرایط برای برگزاری مسابقه هست، یعنی اون زیرساخت وجود داره.
مسابقات آسیایی هم برگزار شده در
سنی اردبیل، مسابقات آسیایی امیدها رو داشتیم و همچنین در ارومیه سال 2010 AVC کاپ رو داشتیم. تو اون مقطع من مربی تیم ملی بودم، AVC کاپ رو داشتیم. اینجا علاقمندان بسیار خوبی داره، مسئولین استانی هم بسیار علاقمندان و پایه‌کارن، یعنی هم از استاندارهای محترم، هم مدیران کل هر دو استان که خودشون قهرمانای ورزشی هستن پایه‌کار هستن. من فکر می‌کنم که نیاز هستش که فدراسیون در واقع اینجا ورود کنه و به لحاظ تجربه خوبی که در برگزاری لیگ جهانی در تهران داره بتونه اون کار هارمونی و اون هماهنگی لازم رو به وجود بیاره که در نهایت بتونیم میزبان شایسته باشیم. به خاطر اینکه ما در 6 سال گذشته که میزبان بودیم در تهران همیشه نمره قبولی گرفتیم، قطع به یقین هم در ارومیه و در اردبیل نمره خوب رو خواهیم گرفت با توجه به علاقمندی که تو اون دوستان در اونجا وجود داره، هم هیئت هم مسئولین دیگه استانی. امیدوار هستم که این اتفاق بیفته.
بله بسیار عالی. اما آقای کمالی، درباره تیم ملی والیبال هم یه صحبتی بکنیم. آقای افشاردوست توضیح داد که چند تا از بازیکنان تیم کشورمون نیستن در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و خودشون رو آماده می‌کنن شاید برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک. بفرمایید از حیث بازیکنان دعوت شده ترکیب تیم ایران چگونه است در رقابت‌های امسال؟
من یه نکته رو میخوام اشاره بکنم آقای متمتشبی. من توی چین در جریان مسابقات هفته اول لیگ ملت‌ها نشسته بودم قبل از بازی ایران ایتالیا. مدیر رسانه تیم ملی والیبال ایتالیا چهره شناخته شده هست، النورا، اومد و با من سلام علیک کرد و در مورد ترکیب تیم ایران پرسید و اتفاقا او واسش سوال بود که چرا چند بازیکن ما حضور ندارن مثل شهرام محمودی و مشتاق میرزا جانپور. در مورد تغییر لیبرو سوال کرد. به طب خب منم سوال پرسیدم درباره غیبت چند بازیکنی که حضور دارن. به هیچ عنوان مسئله این رو عنوان نکرد که خب مثلا خود ایوان زایتسف ناراحت بود و نخواسته بیاد. اتفاقا میگفتش که بلنجینی سرمربی ایتالیایی این تیم اعتقاد داره به ترکیبی که آورده با خودش و معتقد بودش که با این تیم خیلی راحت میتونه هفته اول رو پشت سر بگذاره. ست اول مسابقه هم که خب ما خیلی بد شروع کردیم بازی با ایتالیا رو، خب خیلی خوشحال بود. قبل از پایان مسابقه که ما بازی رو بردیم جایگاه خبرنگار رو ترک کرد، خیلی برافروخته شد مثل بازیکنهای این تیم. و من بعدش مسابقه که با خیلی از بازیکنهای خود ایتالیا صحبت میکردم، اونها بهونه میآوردن که خب بود مسافت ما بیشتر بوده، ایران سفر راحتتری داشته، ما میتونستیم بازی رو ببریم، اشتباه کردیم و خودشون باور نمیکردن که مسابقه رو به ایران واگذار کرده باشن. یه خورده به خاطر غیبت چند ستاره مشهورتر ایتالیا توی مسابقه، توی ایران توی کشور خودمون برد ایتالیا زیر سوال رفت و
کم رنگ شد
که بکنه خب خیلی راحت بودیم. این اتفاق واقعی نبود. همونطوری که یک کشوری مثل آلمان سیاست گذاری اصلیش امسال برای صعود به دور نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها است، می‌دونید که اونها نایب قهرمان اروپا هستن، نایب قهرمان بازی‌های اروپایی هستن و تیم خیلی خوبی رو دارن. اتفاق خیلی خوبی که افتاده فضای همدلی که بعد از 2-3 سال به زعم خود من دوباره تو تیم ملیمون شکل گرفته، یعنی بازیکن‌های جوان، بازیکن‌های در اختیار تیم هستن. این نیستش که بگن به ما بازی نمی‌رسه، ما بازی نمی‌کنیم. در تمرینات حتی در امتیازی که وارد زمین میشن خیلی خوب کمک می‌کنه. بازیکن جوانی که حضور دارن مثل علی اصغر مجدد، اینا خودشون در مسابقات نوجوانان جهان بهترین مدافع و عنواندار هستند. به نظرم این ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه که الان در هفته اول و دوم شاهد بودیم و ترکیبی از بازیکنانی که بیرون هستن الان دارن در تهران تمرین میکنن میتونن بارقه‌های امید رو روشن میکنن که انشالله ما با یه ترکیب خیلی کامل‌تری در مسابقات انتخابی المپیک شرکت بکنیم و اونجا بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم.
ضمن اینکه اگر بتونیم برسیم به مرحله نهایی رقابت لیگ ملت‌ها هم افتخار خیلی بزرگی است، چون فقط یک بار تونستیم چهارم بشیم در لیگ جهانی سال 2014. آیه افشار جون نظر شما.
خواهش می‌کنم. منم موافقم با صحبت‌های آقای کمالی عزیز. خدمتتون عرض کنم که حضور در مرحله نهایی لیگ جهانی واقعا اهمیت داره. اینجوری نیستش که کم ارزش شده باشه یا کم اهمیت داشته شده باشه. فقط ما بگیم که بعضی تیم‌ها بعضی بازیکن‌ها رو نیاوردن پس بنابراین خیلی به اونجا فکر نمی‌کنن. نه. یه نکته دیگه هم وجود داره. اینکه تو سال 97 خب بعضی از بازیکن‌های ما لژیونر شدن در لیگ‌های خوبه دنیا مثل ایتالیا، لهستان و همچنین ترکیه بازی کردن. خود این نکته خیلی به تیم ما و به خود بازیکن‌ها حتی کمک کرد برای اینکه راحت‌تر و با آرامش بیشتری این مسابقات رو انجام بده. من خاطرم هستش که سال‌های سال همیشه وقتی صحبت می‌کردیم، من اون زمانی که فدراسیون بودم می‌گفتم کاش که یه جوری بشه و بازیکن‌های ما برن به کشورهای اروپایی بازی کنن، داخل ایران نباشن. دلیلش هم این هستش که در واقع اونجا تمام شرایط زندگیشون رو تنظیم میکنن برای اینکه بتونن شغلشون رو درست انجام بدن که والیبال بازی کردن هست. بنابراین این خودش به خود بازیکن‌ها میتونه کمک کنه، هم قدمت بیشتری رو داشته باشن برای سالهای متمادی بازی کنن، هم چیز یاد میگیرن، یعنی چیزهای فنی، زندگی، حرفه‌ای و غیره از بازیکن‌های دیگه، و در نهایت اینکه با خود بازیکن‌ها تمرین میکنن، تنه به تنه میشن در حین تمرین، در حین مسابقات باشگاهی، این ترسشون ریخته میشه، این خودش در نهایت باز نفعش میاد برای تیم ملی ما. من فکر می‌کنم که این شرایط رو داریم که بتونیم صعود کنیم به جمع 6 تیم نهایی و در نهایت اونجا واسه اولین بار تو تاریخ والیبالون بتونیم صاحب مدال بشیم. البته این حرف من این نیستش که خدای نکره فشاری رو بازیکن‌ها ایجاد بشه، می‌خوام بگم که این تیم لیاقت این موضوع رو داره.
بله حتما. درباره آقای کلاکوویچ نظرتون چه است؟
خدمتتون عرض کنم که در مورد آقای کلاکوویچ خیلی میخونم، مطالب مختلفی رو میخونم در جای مختلف که از ایشون صحبت میشه. ببینید، ما بایستی بدونیم که فلسفه مربیگری آقای کلاکوویچ چی هست. خب ما مربیای مختلفی در داخل خود کشورمون هم داریم که در طول یک بازی هم از 6 تا تعویزشون و هم از 2 تا تایمی که مربوط به خودشون هست استفاده میکنن کامل، حالا به عناوین مختلف بازیکنهای مختلف رو دائم جابجا میکنن و تغییر میکنن، شاید اصلا نیازی هم به تغییر تو اون مسابقه نباشه. این یعنی در واقع یه فلسفه مربی برای خودش داره. من فکر میکنم که موقعی که یه تیم ملی، یه تیمی مثلا 3 ماه 4 ماه با یه ترکیبی تمرین میکنه و اون ترکیب رو میاره به عنوان تیم ملی در مسابقات مهم لیگ ملت‌ها میخواد در واقع با بازی بگیره، پس بنابراین برای مربی خیلی سخت هستش که با 1 پوان 2 پوان اشتباه فردی بازیکن بخواد اون ترکیبش رو به طور کامل به هم بزن. اگر تیم برزیل این کار رو کرد در مقابل ما، برزیل از دست رفته میدید بازی رو، در واقع دید که بازیکنای اصلیش، پاسورش که حالا به غیر از زنده پاسور دومی که حالا اینجا به عنوان پاسور اول بود، در واقع اون توانایی رو واسه اداره بازی نداره، یا بقیه بازیکناش یا پشت خط زنش یا غیره اون شرایط رو ندارن که بخواد با اونها ادامه بده. بنابراین در واقع با آب آتیش زد، شرایط رو جوری رقم زد که در نهایت تونست تیم ما رو ببره. اما شاید با بعضی از بخشای بازی که نیاز هست آقای کلاکوویچ زودتر عکس العمل نشون بده من موافق باشم، اما در مجموع هم به عمل کرده خود آقای کلاکوویچ، هم به نوع در واقع تعامل و ارتباط بسیار خوبی که با تک تک بازیکن‌ها داره و ایشون رو پذیرفتن به عنوان مربی، باش موافقم و فکر میکنم که میشه نمره قبولی بهش داد.
بسیار. فاصله بگیریم، از اتاق فرمان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با شما دوستان شنونده همراه هستیم، برنامه میزبان رو دنبال میکنید با موضوع رشته والیبال و رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال. آقای کمالی، گریزی بزنیم به هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها. جمعه 24 خرداد ایران با کانادا بازی خواهد کرد، شنبه با تیم لهستان روبرو میشه هفته آینده و روز یکشنبه با رقیب قدرتمند یعنی روسیه. این تیم‌ها چگونه تیم‌هایی هستند در مسابقات امسال؟
ببین، خب هر سه تیم تیم‌های قدرتمندی هستند و سبک والیبال منحصر به فرد خودشون رو دارن، به ویژه لهستان که خب همیشه یک به قول معروف کلکلی هم با تیم ایران داره. اونها شرایط خیلی مشابهی دارن با والیبال ایران، چون اقبال عمومی در لهستان خیلی زیاد هست به والیبال و بازیکنانشون توی عرضم خدمتون مسابقات مختلف نشون دادن که میتونن حریف سختی برای ما باشن. من فکر میکنم با توجه به اینکه ما تو هفته اول و دوم خوب نتیجه گرفتیم و امتیازهای خوبی رو تونستیم جمع بکنیم، میتونیم تکلیف صعودمون رو در انشالله ارومیه و بعد در اردبیل مشخص بکنیم و بعد مسابقات در بلغارستان دیگه برای ما تشریفاتی خواهد شد. فکر میکنم استراتژی آقای کولاکوویچ هم همین بود، توی شروع مسابقات سعی کرد که نتایج بهتری بگیره، بعد مسابقاتی که خب دیگه بار و فشار استرس صعود روی اون نیست رو بتونه ترکیب جوانتر رو برای مسابقات مختلف به میدان بفرسته. یه نکته هم من اگه اجازه بدین در تکمیل فرمایش آقای افشاردوست بگم درباره ترکیبی که آقای کولاکوویچ به کار برد. ببین، قرار نبود پوریا فایزی ترکیب ثابت تیم ملی ایران بازی بکنه در مقابل کشورهای مختلف. ترکیب اولیه‌ای که ایران ورود کرد به مسابقات در هفته نخست، جواد معنوی نژاد در ترکیب اصلی ما حضور داشت، ولی جواد خب یکی از شاخص‌ترین بازیکن‌های ما هست، یکی از بهترین لژیونرهای ما هست، جواب نداد و بلافاصله کولاکوویچ تعویض کرد و پوریا فایزی رو، در پوریا فایزی انقدر خوب بازی کرد که تو مسابقات دیگه هم در ترکیب فیکس قرار گرفت. من فکر می‌کنم یک اصطلاحی هست میگن هیچ‌وقت با ترکیب برنده نباید دست زد و مادامی که خوب داره تیم نتیجه میگیره و کمکش کرد که نتیجه بگیره و تیم ملی ما داره خیلی خوب نتیجه میگیره، خیلی خوب کار میکنه با این چیدمان مهرهایی که داره. قدری گلایه کردن از این موضوع که خب حتما باید توی فلان پوان تعویض انجام میشد یا اگر تعویض انجام نمیشد خیلی اتفاق بهتری بود، فکر میکنم به خاطر عدم آگاهی از شرایط نزدیک تیم، مثل بازی با برزیل که در سطح پنجم امیر غفور بیرون کشیدن. خب امیر غفور پاش خالی کرده بود، میدونید یه مسئولیت کهنه داره از زمانی که در تیم جوانان ایران کار میکرد در زانه خودش. هفته اول هم بعد مسابقات خیلی رنج میدید و آسیب میدید و اونجا به نظر میرسه یه کادر فنی بعد از بازی با، یعنی در سطح پنجم بازی با ایتالیا که سطح چهارم خیلی راند طولانی شده بود، خواست که استراحت بده و ریسک نکرد که امیر غفور خدای نکرده بره با اون شرایط و مصدوم بشه تو مسابقات.
بله. آقای افشار دوست، نظر شما درباره حریفان آینده تیم ملی؟
خواهش میکنم. من فکر میکنم که ما توی هفته سوم دیگه وقتشه که به طور کامل، علارغمی که مسابقات سختی رو داریم، ولی وقتشه که بتونیم به نوعی امتیازها رو در ایران جمع کنیم و تقریبا امیدوار باشیم به صعود به مرحله نهایی، بخاطر اینکه همین تیم لیاقتشو داره و همین پتانسیل در این تیم وجود داره و هم این حمایت در شهر ارومیه وجود داره برای این کار. خب تیمایی که تو این مرحله باشون مسابقه میدیم بالاخره تیمای کوچیکی نیستن، اگه با تمام توانشون بیان، حالا روسیه هم هست تو این مرحله، روسیه بالاخره تیمی هستش که صاحب عنوان، صاحب سبکه، حتی اگر به نوعی تیم دومش هم بخواد به ایران بیاره تیم سخت و تیم قوی هست. بنابراین فکر نمی کنم که بازی کردن با اونا به همین راحتی و آسونی ما بخوایم تصور کنیم که همه امتیازاتو می گیریم، اما میتونیم تلاش کنیم. تیم لهستان هم که خب بالاخره صاحب عنوان هست و تیم بزرگی هست و لهستان به لحاظ اینکه ورزش اولش به نوعی والیبال هست، پشتوانه بسیار بسیار خوبی داره و همیشه تقریبا تو اغلب سنوات یه تیم جوان رو در لیگش داره و این تیم جوان بعد از اینکه یک سال در لیگ والیبال بازی میکنه همینا میان در واقع تزریق میشن به تیم ملی و تیمای بسیار خوبی هست. من امیدوار هستم که بچه‌هامون با یعنی تیم ملیمون با همین روحیه‌ای که دارن الان و با همین اعتماد به نفس و با حمایت خوبه هم در واقع همه خانواده والیبال، هم تماشاگران خونگرم ارومیه و هم همه رسانه‌ها به نوعی بتونیم تقریبا کار رو در ارومیه بتونیم تمومش کنیم.
یه نکته من اشاره بکنم آقای محمد هاشمی، هم روسیه هم کانادا هم لهستان در هفته تا پایان هفته دوم پایین‌تر از ایران هستن در جدول رده‌بندی، قطعا انگیزه دارن که بتونن بیشتر امتیازها رو در تهران کسب، در ارومیه کسب بکنن، به خاطر اینکه اونها هم دوست دارن جز 6 تیم برتر باشن. وقتی میگیم 6 تیم برتر مسابقات، همین الان توی جدول مسابقات فرانسه، برزیل، ایران، ایتالیا، روسیه، کانادا، لهستان هستن و تیم‌های مثل آرژانتین، آلمان، صربستان، آمریکا و عرضم به خدمتتون پرتغال توی رده‌های بعدی قرار دارن پایین‌تر.
بله چون امریکا خودش
امریکا میزبان،
یعنی یک قصیه. رقابت خیلی خیلی سختی بین این تیم‌ها خواهد بود و اونها هم من فکر نمی‌کنم به ایش عنوان بخوان که با ترکیب ساده‌ای در ارومیه حاضر بشن و به ایران امتیاز بدن.
بله. آقای افشار دوست، حالا شما اشاره کردید به بازیکنان جوان و کسانی که حالا در تیم لهستان به ویژه شما اشاره کردید که هستند و این پشتوانه سازی وجود داره. در والیبال ایران چقدر پشتوانه سازی انجام شده تو سالهای اخیر؟ چون به هر حال همیشه ما دیدیم نسلی از تیم نوجوانان کارش شروع کرده، اومده به تیم بزرگسالان و دوباره این روند تکرار شده. آیا الان هم میتونیم امیدوار باشیم که در آینده بازیکنان خوبی از تیم‌های پایه به تیم بزرگسال تزریق بشن؟
خدمتتون عرض کنم تو این یکی دو ساله اخیر خب ما از طریق در واقع مطبوعات در جریان کار تیمای ملی نوجوانان و جوانان قرار گرفتیم، ولی تو هم رده تیم نوجوانان و هم در تیم جوانان دو تا از مربیان خوب ما و کادرشون دارن کار میکنن، مربیانی که صاحب عنوان هستن تو این بخش و حالا تو نوجوانان آقای وکیلی و همکارانشون و تو جوانان آقای عطایی و همکارانشون.
ولی نتیجه نگرفتیم در مسابقات.
نه نتیجه رو، نه من منظورم نتیجه بحث گرفتن مدال نیست، اصلا توی قسمت جوانان و نوجوانان به نظر من خیلی نمیشه روی گرفتن مدال تمرکز کرد، اگر منظور و هدف ساختن بازیکن برای تیم ملی بزرگسالان باشه. من فکر کنم که اغلب کشورهای دنیا این کارو میکنن، چرا بعضن هم صاحب مدال میشن، نه اینکه نشن، ولی من فکر کنم که کار خوبی اونجا است. اما ببینید برای پشتوانه سازی این نیستش که فقط فدراسیون والیبال بیاد یه کاریو شروع کنه و یه تیم نوجوانانی تشکیل بده و حالا این تیم نوجوانان بشه جوانان بود. ببینید یکی از راهاش اون بحث تشکیل آکادمی‌های والیبال تو کشوره. این آکادمی والیبال تشکیل شده، در کنارش هیئت‌های استانی بعضا مجوز مدارس والیبال رو هم صادر میکنن، الان در جریان هستم صادر میکنن. خب این در واقع کلاس ها محل کشف استعداد در همه شهرها و استانهای کشوره، یعنی یه سری مربی خوب ما در همه جای کشور دارن با این بچه ها کار میکنن. من فکر کنم که اولین پله اونجاست. اگر ما در مورد استعداد تو تیم ملی بزرگسالان داریم صحبت میکنیم که پشتوانه اینا باشه، باید اول اونجا رو نگاه کنیم، بگیم خب آقای مثلا ایکس در فلان شهر شما مثلا 4 سال کانون داری، تو این 4 سال هر کلاست هم 50 نفر بوده، خب این 50 نفر اگر فرض رو بگیم سالی 50 نفر آموزش دادی 200 نفر تو این 4 سال، آیا 5 تا بازیکن بوده یا نه، فقط در واقع بحث اداره کلاس رو داشتیم. اینجا اگر ما دقیق بشیم و خیلی جدی باش برخورد کنیم با این موضوع، من فکر کنم میتونیم امیدوار بشیم حالا تیم نوجوانان، جوانان و در نهایت بزرگسالان هم صاحب پشتوانه بشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم وجود داره که من فکر کنم باید بهش توجه کنیم، اونم این هستش که ببینید ما همیشه استثناهای ورزشی در دنیا داشتیم و خواهیم داشت در آینده. یعنی اون که مثلا تیم ملی فوتبال آرژانتین نمیتونه بگه من 11 تا بازیکن مثل مسی دارم، یا تیم ملی پرتغال نمیتونه بگه من چند تا بازیکن مثل رونالدو دارم، اما یه دونه رونالدو داره، اونم یه دونه مسی داره، یا تیمای مختلف ورزش‌های مختلف، چه کشتی چه.
در نهایت همیشه نباید فراموش بکنیم که هرچه تیم ملیمون میخواد قوی تر بشه نیازمند این هست که لیگ قوی تر و پویاتری داشته باشه. در دوره‌ای که آقای افشاردوست سکاندار بودن در فدراسیون مدیریت می‌کردن، یکی از عواملی که تیم ملی ما موفق بود برگزاری منظم لیگ بود و هزینه که باشگاه‌های مختلف می‌کردن برای پرورش بازیکن‌های مختلف. خب شما می‌دونید تو قطب‌های والیبال ما مثل آمل، مثل ارومیه، مثل تهران، تیم‌های ریشه‌دار ما فعالیت می‌کردن و به خاطر استقبال خوبی که در شهرهای مختلف از حضور بازیکن‌های شاخص می‌شد، سرمایه‌گذاری می‌کردن، گاهی اوقات کمپ‌های تخصصی برگزار می‌کردن، اردوهای برون‌مرزی
خود تیم‌ها بازیکن خارجی در برخی از تیم‌ها وجود داشت.
بازیکن‌های خارجی رو دعوت می‌کردن که همین بحثی که تنه به تنه می‌خورن بازیکن‌های ایرانی با بازیکن‌های خارجی کمک می‌کرد که تیممون موفق بشه. پارسال متأسفانه لیگمون خیلی شرایط خوبی به لحاظ کیفی نداشت، اما بازیکن‌های جوان تونستن خودشون رو نشون بدن، تونستن خودشون رو مصرف کنن. امیدوار هستم امسال با بحث ثبات فدراسیون، ان شاءالله معرفی رئیس جدید فدراسیون به زودی در آینده، ما شاهد این باشیم که لیگمون پویاتر خواهد بود و در نهایت به تیم ملیون بیشتر بره. کمک میکنه.
تشکر. به این اتاق فرمان و با دقایق پایانی برنامه همراه شما هستیم. اما با دو میهمان گرانقدر برنامه آقای محمود افشاردوست و آقای امیر داوود کمالی بحث پایانی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. آقای افشاردوست، جنبندی شما از رقابت‌های لیگ ملت‌ها و عملکرد تیم ملی والیبال رو میشنویم.
خواهش میکنم. همونطور که گفتم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، من فکر میکنم که امسال شرایط متفاوت‌تر و بهتری و به نسبت سال‌های قبل داریم تجربه میکنیم. تیم ملی کشورمون داره بازی‌های خوبی رو به نمایش میذاره، علاوه بر این که بازی خوب به نمایش میذاره امتیازهای خوبی هم جمع‌آوری کرده. فکر میکنم قبل از شروع جام ملت‌ها بود که صحبتی رو با یکی از شبکه‌های رادیویی داشته، من گفتم خدمت عزیزان شنونده که امسال